ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 17 مهر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 9 اکتبر سال 2018 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این مجله 30 دقیقه‌ای الهی روانشاد هستم و شما را همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن. عزیزان، سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما، و اجازه بدید که این برنامه رو با تازه ترین خبرها آغاز کنیم و اونها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. نیکی هیلی نماینده ی آمریکا در سازمان ملل استعفا کرد. هنوز علت استعفا مشخص نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه خانم هیلی از 6 ماه پیش به او درباره تمایلش به استعفا اطلاع داده بود گفت جایگزینی برای خانم هیلی طی 2-3 هفته آینده اعلام خواهد شد. آقای ترامپ که به همراه خانم هیلی در کاخ سفید سخن می گفت با ستایش از عمل کرده او ابراز امیدواری کرد که وی را در ظرفیتی دیگر با دولت همراه کند. نیکی هیلی که 46 سال دارد و فرزند مهاجرانی از هند به آمریکا هست، در دوران حضورش در سازمان ملل مواضعی سرسختانه در مقابل ایران داشت و از طرفداران انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس اورشلیم بود. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است ایران بالاخره حاضر شود به گفته او یک توافق واقعی با ایالات متحده داشته باشد. آقای ترامپ از موفقیت‌های دولت خود در حوزه سیاست خارجی در قبال ایران و کره شمالی سخن گفت. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه تا یک روز پیش از تشکیل دولتش این نگرانی وجود داشت که ایران به کل خاورمیانه مسلط شود، گفته است اما اکنون ایران برای بقای خود مبارزه می کند و در شهرهای مختلفش شاهد شورش است و با نرخ تورم بالا دست و پنجه نرم می کند. دونالد ترامپ بار دیگر با انتقاد به توافق هسته‌ای با ایران برجام را توافقی مسخره خواند و تأکید کرد که برجام را دوست ندارد. صندوق بین‌المللی پول با اعلام پیشبینی خود از چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی گفته است اقتصاد ایران به دلیل تمدید تحریم‌های آمریکا به شدت سقوط خواهد کرد. بر اساس تازه ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود میزان تورم در ایران در سال جاری میلادی به بیش از 29% و رشد اقتصادی هم به منفی 1.5% برسد. بنابر پیشبینی این نهاد مالی، در سال آینده میلادی رکود اقتصادی ایران ادامه می‌یابد و میزان تورم به بالای 34% و نرخ رشد اقتصاد هم به کمتر از منفی 3.5% خواهد رسید. بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، به دلیل بالا رفتن نرخ بهره و تنش بر سر تجارت جهانی، نرخ رشد اقتصاد جهانی هم در سطح 3.7% باقی خواهد ماند. و بهرام شفیع، مجری و گزارشگر با سابقه برنامه‌های ورزشی و رئیس فدراسیون هاکی ایران، روز سه‌شنبه 17 مهر ماه درگذشت. آقای شفیع در سن 62 سالگی و در بیمارستان بهمن تهران بر اثر سکته درگذشته است. بهرام شفیع بیش از 30 سال مجری برنامه ورزش و مردم بود که از قدیمی ترین برنامه های ورزشی تلویزیون ایران محسوب می شود. آقای شفیع از 13 سال پیش هم ریاست فدراسیون هاکی را بر عهده داشت. و خبر آخر این که بر اساس نتایج یک نظرسنجی که مؤسسه ایسپا انجام داده، بیش از 46% مردم ایران معتقدند که صدا و سیما واقعیت جامعه را منعکس نمی کند. در این نظرسنجی که مؤسسه ایسپا وابسته به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا آن را انجام داده، بیش از 45% پاسخگویان صدا و سیما را منبع مورد اعتماد کسب خبر خود اعلام کردند. شرکت کنندگان در این نظرسنجی بیش از 13% شبکه‌های اجتماعی، حدود 11% سایت‌های خبری و بیش از 7% شبکه‌های ماهواره‌ای را هم منبع کسب اخبار خود اعلام کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تلاش‌ها برای متقاعد کردن دونالد ترامپ برای استمرار امکان استفاده ایران از سویفت. انتقاد فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از سخنان اخیر احمد منتظری در مورد ماجرای انتقال مواد منفجره در جریان حج به عربستان و تحت نظر اکبر هاشمی رفسنجانی.
مقامات کشور مسلم در این مسئله دست داشتن، این جایی هیچ شکی نیست. مهندس میرحسین موسوی مهماه 67 استعفای می نویسن به رئیس جمهور وقت آقای خامنه‌ای، میگن مواد منفجره در ساک حجاج میره عربستان و دولت هیچ خبر نداره و گله میکنه به خاطر این موارد داره استعفا میده.
مقام مسئول جمهوری اسلامی میگوید عمق فاجعه کانون‌های گرد و غبار در خوزستان بالاست و آن را به دلیل ندانم کاری ها میداند.
سد گتوند واقعا میشه گفت شاهکار، برای اینکه در جهان نمونه است. بزرگترین محل یا ذخیره آب شور جهان رو ما ساختیم در ایران.
خب همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. وبسایت خبری واشنگتن فری بیکن روز گذشته با انجام چندین گفتگو با مقام‌های مختلف آمریکایی به تنش‌های داخلی در دولت دونالد ترامپ بر سر قطع دسترسی ایران به سیستم مالی سویفت پرداخت. همچنین مقام‌های اروپایی در تلاشند تا دونالد ترامپ را متقاعد کنند که به اعمال فشار بر بانک‌های طرف تجارت ایران بسنده کند و اجازه دهد ایران همچنین از سیستم مالی سویفت استفاده کند. سویفت عبارت کوتاه شده جامعه ارتباطات مالی بین بانک‌های جهانی است که مرکز آن بر بلژیک است. اما مدیرانی از بانک‌های آمریکایی و دستگاه‌های فدرال در هیئت مدیره آن عضو هستند. سویفت تمام نقل و انتقال‌های بانک بین‌المللی را رصد می‌کند. و در این باره بیشتر بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
چند مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا در گفتگوهایی با سایت خبری واشنگتن فری بیکن از تلاش خود برای ادامه دسترسی ایران به سیستم سویفت خبر دادند. سویفت یک سیستم پولی بین المللی است که ارتباطات مالی بین بانکی 11,000 بانک در بیش از 200 کشور و منطقه آزاد از طریق آن انجام می شود. این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که شخص رئیس جمهوری آمریکا و جان بولتون مشاور امنیت ملی و سایر مشاوران امنیتی آقای ترامپ برای قطع دسترسی ایران به سویفت فشار می‌آورند و به اروپا نیز درباره ادامه رابطه اقتصادی با ایران هشدار دادند. تعداد زیادی از مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا گفتند که به شدت مقابل این تلاش‌ها ایستاده‌اند و همه چیز را آماده کردند تا دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از روز 13 آبان اجرای شود. اول شهریور ماه امسال نیز خبر رسیده بود که 16 سناتور جمهوری خواه از وزارت خزانه داری خواستند تا تمام اقدامات لازم را به عمل آورد که ایران از نظام مالی سویفت اخراج شود. این روزنامه واشنگتن پست است که برای نخستین بار از کشمکش داخلی در دولت دونالد ترامپ بر سر دسترسی ایران به سویفت پرده برمی‌دارد و از مخالفت استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا با حذف ایران از سویفت. آقای منوچین معتقد است که حفظ تعامل ایران با سویفت جلوی زیرزمینی شدن نقل و انتقالات بانکی ایران را می‌گیرد. اما اتحادیه اروپا که موضع مخالفی دارد و پیرو ادامه رابطه تجاری با ایران، مایل است ایران در سویفت بماند. وزرای دارایی کشورهای اروپایی اعلام کردند که قصد دارند دولت ترامپ را نسبت به ادامه دسترسی ایران به سیستم سویفت قانع کنند و در دیدار این هفته خود با استیو منوچین در کشور اندونزی در جریان نشست صندوق بین المللی پول در این باره مذاکره خواهند کرد. این خبر را نخستین بار فاینانشال تایمز منتشر کرده است. همچنین یک دیپلمات اروپایی که خواسته است ناشناس بماند در این زمینه به فاینانشال تایمز گفته است که وقتی آمریکا میتواند درباره تحریم ایران بانک‌های مشخصی را تحت فشار بگذارد، دیگر نیازی به قطع دسترسی ایران به سویفت نیست. یک دیپلمات اروپایی دیگر نیز از اینکه مقام‌های آمریکایی به استدلال‌های آنها در این زمینه توجه نمی‌کنند انتقاد کرده است. همچنین پیرو تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حفظ ایران در سویفت، مدیران ارشد سویفت هفته گذشته در واشنگتن در دیدارهایی با مقام‌های دولت دونالد ترامپ به دنبال کسب اطمینان از ادامه دسترسی ایران به سویفت بودند. بحران آمریکا با ایران و مسئله تحریم‌های بانکی و مالی بر روابط اروپا و آمریکا نیز سایه افکنده است. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه چندی پیش در این باره گفته بود که متقاعد شده است که نتیجه بحران با ایران فرصتی است برای اروپا تا مؤسسات مالی مستقل خود را داشته باشد و بتواند با هر کسی که می‌خواهد تجارت کند.
و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. به گزارش خبرگزاری های ایران، یک هفته پس از هشدار شرکت با پوزش از شما عزیزان، خبرگزاری های ایران رو فراموش کنید. اون گزارش دیگری است که تا دقایقی دیگر خواهید شنید و گزارشی که همکنون به اون میپردازیم. یک هفته پس از هشدار شرکت بریتیش پترولیوم در مورد احتمال توقف بالقوه عملیات در میدان گازی رام، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وابسته به وزارت دارایی آمریکا مجوز فعالیت این میدان گازی در دریای شمال را صادر کرد. بر اساس مجوز وزارت دارایی ایالات متحده که مجوزش تا آخر اکتبر سال آینده میلادی معتبر خواهد بود، شرکت‌های آمریکایی و غیر آمریکایی می‌توانند خدمات و محصولات خود را بدون ترس از تحریم‌ها در اختیار مدیران میدان گازی رام قرار دهند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با سهراب صبحانی، اقتصاددان ساکن آمریکا، ابتدا در مورد اهمیت این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا پرسیده. بشنویم از سهراب صبحانی.
شاید دلیل اصلیش سیاسی است که دولت آقای ترامپ و وزارت دارایی پیامی داره میده به اروپایی ها که درست ما تحریم خواهیم کرد فروش نفت ایران رو و از شما خواهش میکنیم نفت ایران رو نخرید، اما در ضمن هم نمیخواهیم که صدمه‌ای بخوره به منافع مالی شما. در این مورد به خصوص شرکت بریتیش پترولیوم بزرگترین تولید کننده نفت تقریبا در آمریکا و من فکر میکنم یکی از دلایلش دلیل سیاسی
و این عدم دسترسی، در واقع این شرطی که گذاشته شده برای عدم دسترسی ایران به منابع مالی حاصل از این مشارکت رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا شدنی هست؟
100% این به حساب الگویی است که ما در تمام حوزه های نفتی دنیا میبینیم. به طور مثال شرکتی مثل توتال که مسئول یک حوزه نفتی است، میاد نفت و حفاری میکنه، در میاره، میفروشه و بعد اون به حساب پولی که از این کار در میاره میره به حساب توتال، بعد شرکا تصمیم میگیرن در چه روزی، در چه ساعتی و به چه نحوی این پول رو به شرکای دیگه تقسیم بکنن. برای همین این الگویی است که هست و به حساب مرسومه در صنعت نفت.
و آقای صبحانی، اونطور که شما گفتید، در واقع این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا چراغ سبزی است به شرکت‌های نفتی اروپایی که بتونن به مشارکت خودشون با ایران ادامه بدن، اما در صورتی که این الگو تکرار بشه چقدر ایران متضرر خواهد شد از این وضعیت؟
البته من فکر می‌کنم که این نهایتاً دولت آمریکا تصمیمش قاطع، یعنی به چین، به ژاپن، به اتحاد اروپا، به ترکیه گفته شما خواهش میکنم از ایران نفت نخرید، اما این اجازه رو میده برای حوزه های بخصوص همونطوری که اشاره کردیم در دریای شمال. به فرض مثال اگر شرکت بی پی فعالیتی داره و ایران هم اونجا مشارکت داره، خب اجازه داره شرکت بی پی بره اون کارو بکنه به شرطی که پول به دولت ایران نرسه. این نهایتاً همش بر میگرده به کم بودن و نداشتن منابع مالی کافی ایران رو در نظر دارم میگیرم برای رفع مسائل اقتصادی داخل کشور.
خب عزیزان، نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون. دیدگاه های شما هم به همون اندازه دیدگاه های کارشناسان اهمیت دارن و مهمن. از سهراب صبحانی، اقتصاددان ساکن آمریکا میشنیدیم. پس بریم از شما بشنویم.
در کشور ایران سیل اومده، مردم این همه خسارت دیدن، ولی باز هم اولویت دولت ایران سوریه و بازسازی سوریه و غزه و لبنانه. همونجور که یه مش قول الان نوبخ به مردم سیلزده میده که همونجور قولاییه که به زلزله زدگان در کرمانشاه دادن و هیچ کاری هم براشون نکردن. مردم آگاه باشن. جز اعتصاب و تغییر این حکومت فاسد هیچ راهی ندارن.
کاش این مسئولان اروپایی رو مدت یک هفته با خانواده‌هاشون می آوردن توی ایران، با مردم ایران زندگی می کردن تا می فهمیدن که مردم ایران دارن توی چه بدبختی زندگی می کنن و دست و پا می زنن و دیگه دست از حمایت از این سیستم فاسد و ظالم بر می داشتن.
یعنی تو این همه حوزه های علمیه چهار تا آخوند با شرف پیدا نمیشه که علیه این همه ظلم و بیداد قیام کنند تا شاید مردم به پشتیبانی اینها یک رفراندومی، یه انتخاباتی انجام بشه. 40 سال حکومت نعلین باور نکردنیه. 40 سال حکومت خرافات واقعا دنیا انگشت حیرت به دهن میگیره.
حکومت جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای 40 سال یک کودک رو رها کردید به امان خدا و هر وقت موقعی که منافعتون ایجاب میکرد این کودک رو آوردید و ازش مشروعیت گرفتید. حالا باید جوابگویش باشید و درست مصداق اعمال و رفتار خودتونه که از این کودک داره سر میزنه و مردم با هم اتحاد پیدا کردن و تا شما رو پایین نکشن ولکن قضیه نیستن. آقای خامنه ای،
سخنی داشتم با مردم ایران. این حکومت آخوندی 40 ساله به شما گفته ما اولویت آخوندا فلسطین و لبنان و یمن و همه کشورهای غزه و آفریقا و این ور اون وره، نه مردم ایران. باز شما برید به اینا رأی بدید. پس شما کلاتون رو قاضی کنید کی تخفیر کاره. اینا که علنا گفتن ما اولویت ما مردم ایران نیستن به هیچ وجه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محسن هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و رئیس شورای شهر تهران، از اظهارات اخیر احمد منتظری انتقاد کرده و گفته پس از 33 سال این سخنان بدون هیچ مستنداتی نه اقدامی اخلاقی و نه عقلانی است. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، در گفتگویی با خبرگزاری دولتی ایرنا به تازگی گفته بود که ماجرای انتقال مواد منفجره به عربستان در جریان حج سال 65 1365 از سوی گروهی از پاسداران انجام شده که تحت نظر اکبر هاشمی رفسنجانی کار میکردند. بشنویم از احمد منتظری در ایران در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی.
این مسئله یه که مرحوم آیت‌الله منتظری تو خاطراتشون مفصل آوردن و در ضمن نامه‌ای که در همون سال 65 به رهبر انقلاب آقای خمینی نوشتن اینو آوردن که سپاه این کارو میکنه و بعد به گردن مهدی هاشمی میندازه، ولی اونجا حرفی از آقای هاشمی رفسنجانی نیست. ولی در همون زمان این مسئله در واقع مسلمی بود که همه به هم دیگه میگفتن، ولی آقای منتظری نخواستن بنویسن که اینا زیر نظر آقای هاشمی بودن. در واقع اون 6 نفر، من نمیدونم اسامیشونو، ولی یکیشون که شخص مورد اعتماد آیت‌الله منتظری بوده اومده این گزارشاتو داده و گفته ما زیر نظرشون کار میکردیم و الان به ما فشار میارن که ما بیاید بگیم ما وصل به مهدی هاشمی بودیم. یک چنین شهادتی رو اون شخص مورد اعتماد آیت‌الله منتظری داده، ولی اون شخص کی هست فقط اینقدر میدونن که آقای شمخانی در جریان قضایا هست. حالا درسته آقای محسن هاشمی که ایشون ترک کرده، ولی خب این تکذیبات چیزی رو نمیرسونه، چه بسا مصلحتی تکذیب کردن یا احتمالی کم هست مثلا یادشون رفته باشه.
آقای منتظری، همونطور که اشاره کردین آقای شمخانی این مسئله رو تکذیب کرده و محسن هاشمی هم، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، ضمن انتقاد از اظهارات شما گفته که جاسازی مواد منفجره در ساکه حجاج رو در سال 65 گفته که بدون هیچ مستنداتی است و اقدامی اخلاقی و عقلانی هم نیست. شما در این باره چه واکنشی دارید؟
اولا که اخلاقی و عقلانی اوغلایی یا عقلانی نیست، خب این بالاخره قابل بحثه. ببینید یک مسئله رو 32 سال به قول ایشون گفتن و به گردن کسی دیگه انداختن و اون شخص مجازات شده، حالا بعد 32 سال بگیم نه این اشتباه بود، خب برای بعضی ها سنگین خواهد بود. علاوه بر این که معلوم شد آقای محسن هاشمی تغییر نخواده صفحه مرور و من صحبت از تیم نکردم، نگفتم تیم آقای هاشمی، من آقای هاشمی تیم نداشته، ولی این که مقامات کشور مسلم در این مسئله دست داشتن، این جایی هیچ شکی نیست. ببینید آقای مهندس میرحسین موسوی مهر ماه 67 استعفای می نویسن به رئیس جمهور وقت آقای خامنه ای و اشکالاتی رو مطرح می کنن، از جمله همین مسئله، میگن مواد منفجره در ساک حجاج میره عربستان و دولت هیچ خبر نداره و گله می کنه به خاطر این موارد داره استعفا میده. خب اگر این کار مهدی هاشمی باشه که این گله کردن در اون سطح معنا نداره، پیداست گله از مقاماتی داره که هم سطح ایشون بودن، در حد اداره کردن مملکت بودن. در حال یه مسئله مسلمیه که این مقامات دست داشتن و الان هم من فکر میکنم به جای این کارها اون آقایون، من افراد رو نمیدونم در چه کسایی، مسلم تعداد زیادی در وزارتخانه‌های مختلف خبر داشتن، مقامات بالا خبر داشتن. خب اگر واقعا این کار اشتباه بوده بیان بگن بله اون کار رو ما اشتباه کردیم، در حالت عربستان بگن ما همون کار رو اشتباه کردیم، حمله به سفارت عربستان در تهران رو اشتباه کردیم، میخوایم اصلاح کنیم. اعتراف به اشتباه هیچ وقت شخصیت انسان کم نمیکنه. این آقایون میخوان ثابت کنن که ما اشتباه نکردیم.
آقای منتظری، به مهدی هاشمی اشاره کردین، برادر داماد آیت الله منتظری پدرتون، و روایت رسمی حکومت ایران هم این هست که مهدی هاشمی رو مسئول این مسائل معرفی کردند و ایشون رو اعدام کردند در سال 66. برخی میگویند ممکنه این اقدامات خودسرانه ایشون هم در این مسئله دست داشته با آقای هاشمی، نظر شما چی هست؟
بله، روایتی هم هست که ایشون در یک سایتی دیدن که نوشته از اعترافات مهدی هاشمی که ما آقای هاشمی رفسنجانی به ما گفت این کارو بکنید و ما این کارو کردیم. میگم این اعترافات هست ولی متاسفانه ما در جمهوری اسلامی که مرکز بی‌طرفی نداریم که بیاد حقایق رو کشف بکنه و به مردم اعلام کنه، همیشه دست یک گروه بوده و میان اونطور که خودشون میخواد میان جهت میدن، دیگران رو میان منکوب میکنن که چرا نظر مخالف نظر حاکمیت دادید. الان کسی بخواد یک گروه حقیقت‌یابی واقعا اگه تشکیل بشه بسیار کار مبارکیه، از مقامات جمهوری اسلامی هم باشه، بر فرض مثل آقای دکتر علی مطهری بشه، هستن نمایندگانی که واقعا بی‌طرف هستن، وزرایی که مورد اعتماد هستن که مردم به اونها اعتماد دارن، بیان اونها رو یک گروه حقیقت‌یاب و بگن مسئله این بوده و اگر اشتباهی بوده به مسئله اعتراف بشه، گفته بشه، واقعا باعث عظمت نظام و جمهوری اسلامی میشه.
آیه منتظری، ظاهرا محسن هاشمی نامه ای هم به شما نوشته، آیا میتونید بخشی از این نامه رو یا موضوعش رو به طور کلی برای ما تعریف کنید؟
من فکر میکنم دقیقشون صحبت منو ندیده، چون من صحبت از تیم نکردم، گفتم کسایی بودن که با این آقای هاشمی کار میکردن و اونا چنین کاری رو کردن و وقتی کار خراب شده و مجبور شده جناب آقای کروبی از ملک فهد عذرخواهی بکنه، اون وقت گفتن این کارتون کار زشتی بوده، بندازیم گردن کسی که موارد دیگه محکوم شده و آب از سرش گذشته و این کار درستی نیست. این مورد در واقع ایشون اومده دفاع کرده، گفته شما مستنداتی ندارید. خب مستندات غیر از این که اون کسی که این کار رو کرده و در رابطه با مرحوم پدرشون بوده اومده به آتون منتظری گزارش داده و شهادت داده، خب چه مستنداتی میتونیم داشته باشیم؟ مگر ما وزارت اطلاعاتیم که بخوایم اسنادی داشته باشیم، بخوایم شواهدی رو جمع‌آوری کنیم، بخوایم گفتار افراد رو شنود کنیم و از اونا دلیل پیدا کنیم؟
از احمد منتظری در ایران میشنیدیم، فرزند آیت الله حسین علی منتظری که در گفتگو بود با فرهنگ قویمی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و ممنونیم که همراهی میکنید ما را. بشنوید که به گزارش خبرگزاری های ایران، معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها ناصر حیدری پور گفته است که عمق فاجعه کانون های گرد و غبار در خوزستان بالاست و تاکید کرده که خودمان این بلا را سر خودمان آوردیم و به دلیل برخی کمکاری ها و ندانم کاری ها کار به اینجا کشیده است. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگو با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در کانادا، از او پرسیده که این ندانم کاری ها چیست و چگونه کار به جایی رسیده که معاون سازمان جنگل ها از آن به عنوان فاجعه یاد می کنند.
بله، خب این پاسخش خیلی روشنه. وضعیت بیابی و وضعیت ریزگردها در خوزستان عرصه رو به تمام ساکنین میشه گفت تنگ کرده و دیگه بحث بر سر حفظ یک تالاب یا حفظ یک منظر یا یک چشمانداز زیبا نیست، بحث بر سر سلامتی مردم هست. و اگر باز به مسائل دیگه نگاه بکنیم، مثل ساخت سدها در جاهای مختلف و از جمله اون شاهکار بی‌نظیر سد گتوند، واقعا میشه گفت شاهکار برای اینکه در جهان نمونه است، بزرگترین محل یا ذخیره آب شور جهان رو ما ساختیم در ایران، و بعد از اون مهمتر طرح 55,000 هکتاری کشاورزی در خوزستان و ایلام هست که به فرمان رهبری اجرا شده و در حال پیشروی هست. در این شرایط بیابی و کمتر کسی متاسفانه در رسانه ها و در حتی از مقامات هم طبیعی است که جرئت نکنند راجع به این موضوع بپردازند که مؤسسه جهاد نصر داره این طرح رو پیش میبره، و با همه این اتفاقاتی که من دارم براتون عرض میکنم، اگه یه نگاه اجمالی بکنیم به همه این اتفاقات، خب طبیعیه که عمق فاجعه فراتر از اون چیزیست که بشه در 3-4 دقیقه راجبه صحبت کرد.
آقای خسروی فرد، معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها گفته است که ما حقابه های زیست محیطی رو پرت کردیم و تالاب های شریف و منصوریه که از کارون آب می گرفت اکنون آب نداره. منظور از این که می گوید حقابه های زیست محیطی رو پرت کردیم چی می تونه باشه؟
وقتی که روان آب ها رو شما کنترل میکنین، مهار میکنین، وقتی سیلاب میاد، وقتی که بارون میاد، سیل میاد و آب در سطح زمین روان میشه، شما اینا رو مهار میکنید به منظور کشاورزی و باز جلوی رودخانه ها رو میگیرید به منظور کشاورزی یا آبرسانی به مناطق مسکونی. امکان این که تالاب هایی که شما اسم بردید، شریفی، منصوریه یا حالا بهش منصوریات هم گفته میشه در اون منطقه، خب اینا یواش یواش به تدریج خشک میشن. و فقط هم اینا نیست، نزدیک به 100,000 هکتار تالاب‌های کوچک و محلی در استان خوزستان خشک شده یا در شرف خشک شدن هست، از جمله تالاب خویسه یا حتی هورالشرایه در ماهشهر، هور امیدیه و هور هندیجان. می‌دونید که هور و تالاب مترادف هم به کار میرن و این مناطق 100,000 هکتار هستن. بعد آقایون دست‌اندرکاران با نگرش مهندسی میخوان که لوله بکشن، کانال بکشن از یک نقطه کارون به مثلا یک تالاب مثل تالاب عرض کنم منصوره، و بعد 120 میلیارد تومان براش خرج میکنن و در نهایت هم میبینیم که نتیجه ای نمیگیره. عمق فاجعه و خوش شدن تالاب ها و مسائل از این دست رو باید لابلای این اخبار در واقع جستجو کرد.
این مسئول ارشد سازمان جنگل ها همچنین گفته است که از نخل های 15 متری ریگان بم تنها 2-3 مترش پیداست. خب این وضعیت آقای خسروی فرد، راه علاجش چیه؟ در زمینه مدیریت راه علاجش چیه؟ و به این ترتیب ایران به چه سمتی میره، به خصوص که حالا صحبت از گرمایش جهانی هم هست؟
متاسفانه ایران به طور کلی و بخش عمده ای از مناطق مرکزی و در حد فاصل دو رشته کوه البرز و زاگرس به سمت غیر قابل زیست بودن داره پیش میره، به دلیل سوء مدیریت در تمام این سالها، سوء مدیریت محیط زیست منظورم هست و منابع آب و منابع طبیعی. و طبیعیه که این اتفاق بیفته، یعنی روند طبیعی این نابودی ها و دست اندازی های به طبیعت، این نگرش مهندسی به جای نگرش اکولوژی باعث خواهد شد که ایران ما جای زیست اندکتری داشته باشه و حال عادی هم به دلیل بهنه‌های وسیع کبیری جای زیست وسیعی نداشت ایران، ولی همین هم داره گرفته میشه. و تا زمانی که این مدیریت این نگرش رو تغییر نده و همچنان بر تبل توسعه کشاورزی از جمله همون طرح 550,000 هکتاری به پردازه یا کانال کشی بخواد بکنه یا سدسازی، وضعیت روز به روز باید با کمال تأسف فرض کنم که وخیم‌تر میشه و هیچ چاره‌ای براش نیست جز تغییر نگرش و یا تغییر مدیریت.
سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در کانادا، به پرسش‌های حمید فاطمی از رادیو فردا پاسخ میداد. عزیزان، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید، تریبون آزاد رادیو فردا در اختیار شماست. 00420221122112 از حق آزادی بیانتون حد اکثر استفاده کنید. عزیزان، وعده ما 30 دقیقه دیگر.